سند رو میخوام نشون بدم که بگم این رأی بدون بررسی این ماجرا بوده، شاید دیرتر صادر میشد. متشکرم آقای راجو که با ما بودین، باز هم با شما خواهیم بود. خانم علی دخ، شما فردا مراجعه داشته باشین. سپاسگزار از شنوندهایی که با ما بودن. تا فردا 9 صبح بدرود.
ساعت 9:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو اقتصاد. اعزام هیئت تجاری به قزاقستان، برگزاری 20th اجلاس کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و قزاقستان با حضور وزیر جهاد کشاورزی. ایران در جمع برترین‌های جهان در تولید ملزومات پزشکی. صادرات تجهیزات پزشکی ایران به بیش از 60 کشور دنیا. و هدر رفت میلیاردی منابع ملی در سایه فعالیت ماینرها. مصرف برق ماینینگ غیر مجاز در کشور بین 2500 تا 3000 مگاوات است. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام و صبح خیر عرض می کنم حضور شما همیهنان گرامی. به بخش خبری 9:30 رادیو اقتصاد خوش آمدید. با من ژیلا محمدی همراه باشید. 20th اجلاس کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و قزاقستان امروز به ریاست مشترک وزیر جهاد کشاورزی ایران و وزیر تجارت قزاقستان در شهر آستانه قزاقستان برگزار می‌شود. آقای نوری گفت میزان تجارت دو کشور همکنون 500 میلیون دلار است و هدف گذاری شده این رقم به 3 میلیارد دلار برسد.
ما امروز در قالب یک هیئت حدود 120 نفره که متشکل از نمایندگان وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی مختلف و حدود 100 نفر از فعالان اقتصادی و اعضای اتاق بازرگانی صنایع معدن کشاورزی ایران و عموماً فعالان اقتصادی که علاقمند فعالیت در حوزه قزاقستان هستند، انشالله عازم اونجا هستیم و علاوه بر جلسات و گفتگوهایی که با مقامات کشور قزاقستان خواهیم داشت، هم یک افتتاح نمایشگاهی هست و جمهوری اسلامی ایران و فعالان ما اونجا حضور دارند و همچنین جلسه مهم کمیسیون مشترک اقتصادی رو انشالله برگزار میکنیم.
متن توافقنامه تجارت ترجیحی ایران و عمان نهایی شده و به امضای مقام‌های دو کشور رسیده و برای اجرای شدن بایستی از سوی مجلس قانونگذاری طرفین تصویب شود. بر اساس این توافقنامه حدود 700 قلم کالای مورد مبادله بین طرفین شامل تخفیف‌های تعرفه ای خواهند شد.
یکی از دستاوردهای سفر رئیس جمهور به عمان امضای توافقنامه تجارت ترجیحی بین دو کشور است. قیس بن محمد الیوسف وزیر صنعت عمان:
اسناد بسیار خوبی رو داشتیم و امضا شده است. مهمترین اونها تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری هست و همچنین تجارت ترجیحی رو ما داشتیم.
محمد عطابک وزیر صنعت معدن و تجارت:
تشویقی هستش برای بخش خصوصی، بالاخص بخش خصوصی عمان و بخش خصوصی ایران، که بتوانند در ارتقاء سطح مبادلات فیما بین قدم‌های موثری بردارند.
این دستاورد می‌تواند تجارت دو کشور را متحول کند. عبدالامیر ربیحاوی مسئول دفتر غرب آسیای سازمان توسعه تجارت:
حدود 700 قلم کالا مورد توافق طرفین قرار گرفت که به هر حال این اقلام کالایی با تخفیفات گمرکی که مد نظر دو طرف هست انشالله اعمال بشه. 418 قلم کالا از طرف عمان هست و 292 قلم کالا از طرف ایران.
فعالان بخش خصوصی دو کشور ایجاد خط مستقیم حمل و نقل بین بنادر ایران و عمان را برای تسهیل و افزایش تجارت خواستارند. فیصل بن عبدالله الرواس رئیس اتاق بازرگانی عمان:
یکی از اونها راه اندازی خط دریایی بین دو کشور برای حمل و نقل دریایی و بین بنادرات کشور است و میتونه هم در وقت و هم در هزینه صرف جویی کنه.
صمد حسن‌زاده رئیس اتاق بازرگانی ایران:
طبق برآوردهای اتاق ایران تنها در سال نخست بیش از 800 هزار تن کالا میتواند از طریق این خطوط صادر و یا صادرات مجدد انجام بگیرد.
ایران و عمان در سال 1403 بیش از 2.3 میلیارد دلار تجارت داشتند و این رقم در دو ماهه نخست سال جاری به بیش از 300 میلیون دلار رسیده است. هدف گذاری تجارت 5 میلیارد دلاری نیز حائز اهمیت است.
امیدوارم این جنبندی هایی که شکل گرفته، تفاهماتی که با هم داشتید، هرچه سریعتر و هرچه قویتر شکل بگیره.
محمد علی قیومی، خبرگزاری صدا و سیما.
معاون معدنی وزیر سمت گفت اکنون سه نوع بسته سرمایه گذاری با هدف توسعه معدن و صنایع معدنی در وزارت سمت دنبال می شود. آقای وجیه الله جعفری افزود این بسته ها شامل بسته های پروانه های اکتشافی مربوط به ایمیدرو و شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران، پروانه های بهره برداری در اختیار دولت و طرحی در قالب ایجاد داده ها و اطلاعات پایه نقشه با نظارت سازمان زمین شناسی است. وی در ادامه افزود ظرفیت‌ها و ذخایر غنی معدنی کشورمان نشان می‌دهد این حوزه نیاز به برنامه‌ریزی جدی‌تری برای پررنگ شدن در اقتصاد دارد. عضو شورای سیاست‌گذاری نمایشگاه تجهیزات پزشکی ایران سلامت گفت تجهیزات پزشکی ایران به 60 کشور صادر می‌شود. آقای مسلمی گفت بازار تجهیزات پزشکی در ایران 3 میلیارد دلار تخمین زده می‌شود و ایران جزو 3 کشور برتر منطقه غرب آسیا در تولید تجهیزات پزشکی است.
تعداد تولیدات ما بالغ بر 65% تجهیزات پزشکی مورد نیاز کشور و تولید کننده های ما تولید میکنن، اما به لحاظ ریالی، یعنی به لحاظ ارزش مالی، یه چیزی نزدیک به حدود 50% رو تولید کنندگان ما تولید میکنن. هیئت های تجاری بالغ بر 120 هیئت تجاری از 20 کشور دنیا در حال بازدید از نمایشگاه و مذاکره با شرکت های ایرانی هستند. ما میزان صادراتمون به لحاظ تعداد کشور رو بیش از 60 کشور دنیا صادر میکنن تولید کننده های ما، البته با روش های مختلف هست. خیلی هاشون با نام در واقع تولیدات ایرانی هست، بخشیشون هم با نام کشورهای دیگر هستش.
ساخت سکوی برای ارزیابی سریع شرکت های دانش بنیان، سرمایه گذاری بدون سقف و ارتباط مستقیم با صنعت برای حمایت از شرکت های دانش بنیان راه اندازی و در حاشیه یه نمایشگاه ایران سلامت معرفی شد.
ساخت چاپگری سه‌بعدی برای تولید قطعات صنعتی. علیرضا سلیمانی، مدیر فروش محصول فناورانه:
مزیتی که داخل صنعت داره کم کردن هزینه های اضافی تولید نمونه های اولیه قطعات مختلف،
با مزیتی که سرمایه گذار را متقاعد می کند پای کار بیاید. علیرضا سلیمانی، مدیر فروش محصول فناورانه:
افزایش سرعت پرینتشونه در عین اینکه دقتشون نمیاد پایین.
طراحی و ساخت این دستگاه دانش بنیان تنها نیمی از مسیر بود، نیمه دیگر جذب سرمایه گذار برای ورود به مرحله تجاری سازی است. برای این کار سکویی لازم است که پل ارتباطی باشد بین صنعت، فناوران و سرمایه گذار. نجم الدین مدنیان، مدیرعامل شرکت فناور:
شرکت هایی هستند که دانش فنی خوبی دارند و از نظر اسست های مالی و دارایی های مالی شاید آنچنان قوی نباشند، ولیکن بعد از اون ارزش گذاری های تخصصی که انجام میشه قراردادهای منعقد میشه و بعد مشغول میشن به فعالیت.
جمال فهیمی، مدیر اجرایی:
طرح آخری که ارائه دادیم چیزی در حدود سرمایه 25 میلیارد تومانی میخواست که در عرض کمتر از 16 ساعت توانستیم این مبلغ را سرمایه گذاری کنیم.
شفافیت در سرمایه گذاری مسیر را روشن کرده.
مهمترین ویژگی این سکو ارتباط نزدیک با صنعت و توان ارزیابی سریع طرح است.
جمال فهیمی، مدیر اجرایی:
شرکت های دانش بنیانی هستند که محصولات های تک و در جهت رفع نیاز صنعتگران توی حوزه‌های مختلف ارائه میشه.
سقف سرمایه گذاری باز است، اما به اندازه ظرفیت طرح. نجم الدین مدنیان، مدیر عامل شرکت فناور:
شرکتی بیش از آن چیزی که مد نظر ما هست سرمایه لازم داشته باشه، ما با شبکه سرمایه گذاران همکارمون در حوزه سرمایه گذاری خطرپذیر وارد مذاکره میشیم.
حالا با راه اندازی این سکو تبدیل فناوری به محصول نه زمانبر است و نه دور از دسترس. وحید زاکری راد، خبرگزاری صدا و سیما.
معاون انتقال و تجارت خارجی توانیر هزینه فعالیت ماینرهای غیر مجاز در کشور را 2 میلیارد دلار در سال اعلام کرد. محمد الله داد گفت مصرف برق مایننینگ غیر مجاز در کشور بین 2500 تا 3000 مگاوات است که سالانه به حدود 20 میلیارد کیلووات ساعت میرسد.
آوردمون از میزان مایننگ غیر مجاز کشور بین مثلا 2500 تا 3000 مگاوات. ما 2500 مگاوات هم در نظر بگیریم، در طول 8800 ساعت سال ما در این مدت حدود 20 میلیارد کیلووات ساعت مصرف برق داریم. همین رو به نرخی که ما میتونیم صادر کنیم، به نرخ منطقی، به نرخی که میتونستیم به پاکستان بدیم نداریم، 10 سنت میشه 2 میلیارد دلار. یعنی ما 2 میلیارد دلار داریم از منابع ملی رو داریم دود میکنیم برای اینکه یه عده میخوان انتفاع شخصی داشته باشن.
دو ماه پس از برگزاری جلسه عالی شورای مسکن، بالاخره سقف اجاره بها در تهران مشخص شد. این در حالی است که سقف اجاره بها در همه استانها و شهرهای مشمول قانون هنوز مشخص نشده.
بعضی ها هستن که رعایت میکنن، بعضی هم هستن که رعایت نمیکنن.
صاحبخونه ها مجرا میاد اینجا میگه آقا من خونه ها میخوام امسال انقدر بذارم روش 40%. 45%.
منظور این مشاوران املاک رعایت سقف افزایش درصد اجاره بهاست.
مجر شما وقتی خواست تمدید بکنه سقف 25% رعایت کرد یا نه؟
بله رعایت کردن.
نه اصلا.
پارسال 500 تومن داده بودم 15 تومن، الان امسال میگه بعد 700 تومن بدی 25 تومن.
سقف اجاره بهایی که علی رغم وعده های وزیر راه و شهرسازی
بنا بر تصمیم گیری که در شورای مسکن استان ها انجام میگیره این نرخ مصوب بشه و بر اساس این نرخ مصوب اجاره نامه ها تنظیم بشه.
حتی با رسیدن فصل اجاره هم هنوز برای همه استان ها و شهرهای مشمول مشخص نشده.
500 میلیون میخوام با بردی مثلا 8 تومن 10 تومن. خب یه 50 متر خونه اینقدر 48 20 که همه مردم موندن به خدا.
موضوع ماده 7 قانون ساماندهی بازار زمین و مسکن و اجاره بها تصریح می کند که وزارت راه و شهرسازی باید سالانه با در نظر گرفتن تورم سقف افزایش درصد اجاره بها را مشخص کنه. محمد رضا رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی:
در سال گذشته قانون ساماندهی زمین مسکن و اجاره برای حمایت از مستاجرین به دولت ابلاغ شد. به انتظار این بود که بر اساس این قانون مستاجرین شرایط آسانتری را در تابستان امسال تجربه بکنند.
به گفته یه مسئولان وزارت راه و شهرسازی این نرخ مصوب در بعضی از استانها در حال تعیین. پرویز آقایی کارشناس حوزه اجاره دفتر اقتصاد و مسکن وزارت راه و شهرسازی:
تا امروز برخی از استانها این نرخ‌ها رو که به تایید دبیرخانه شورای عالی مسکن رسیده ابلاغ کردند، بقیه استانها در حال انجام کار هستند و به محض ارسال کارها به دبیرخانه شورای عالی مسکن و تایید این دبیرخانه ابلاغ خواهد شد.
حدود 7 میلیون مستاجر در سراسر کشور چشم انتظار تعیین و تصویب نرخ اجاره بها در این فصل جابجایی ها هستند. عاطف گودینی، خبرگزاری صدا و سیما.
صنعت نوقانداری در استان گلستان سابقه دیرینه و جایگاهی ویژه در اقتصاد روستایی دارد. این صنعت که به طلای نرم شهرت دارد، زمینه ساز اشتغال زایی و توسعه صنایع دستی در استان گلستان است.
سرسبزی توتستان‌ها و امیدواری نوقانداران. برگ‌های نورس توت در بهار خبر از سال خوب برای نوقانداران میده.
دو بسته نوقان گرفتم، واسهشم 50 متر جا باز کردم. امیدوارم که در آینده 40-50 کیلو ازش محصول بگیرم.
امسال 8500 جعبه تخم نوقان در اختیار نوقانداران قرار میگیره و پیش بینی تولید 300 تا 320 تن پیله تر هست. کار سختیه یا نه؟
نه، خیلی هم خوبه.
هر چیزی که با طبیعت در ارتباط باشه نتیجهش مطلوبه.
4500 خانوار گلستانی دنبال این هستند که این گنج پنهان رو به ثروت آشکار برسونن. مهدی نظری، معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی رحمت الله علیه گلستان:
بحث‌های نظارتی و آموزش هم توسط راهبرانی که خبره هستند گذاشتیم که آموزش‌های لازم به اینها داده بشه.
هر قوطی 25000 تا تخم داره. اگر خوب بهشون خوراک بدین 35 روز تا 40 روز میرن به پیله. پیله که شد از یه قوطی ما داشتیم که 30 کیلو هم پیله گرفتن، 40 کیلو هم داشتیم.
صنعت نوغانداری گره خورده به تاریخ استراباد که مردم نسل در نسل از این محل درآمد داشتن. احیای زنجیره تولید ابریشم و اتصال حلقه ها به هم ظرفیت تولید رو چند برابر میکنه. از نوغانداری به عنوان طلای نرم شمال یاد میکنن، چرا که میتونه موتور محرک اقتصاد باشه. تیموری خبرگزاری صدا و سیما، علی‌آباد کتول.
سایه تهدید تعرفه‌های آمریکا بر اقتصاد ژاپن و استرالیا. ژاپن در برابر روند انقباضی اقتصادش سیاست صبر و تماشا را در پیش گرفته، اما استرالیا و دیگر کشورهای آسیا و اقیانوسیه به سوی همگرایی و توسعه مراودات تجاری برای مقابله با تعرفه‌های یک جانبه ترامپ رفتند.
چهارمین اقتصاد بزرگ جهان که حتی قبل از اعمال تعرفه‌های واشنگتن روندی انقباضی داشت، در سه ماهی نخست سال جاری میلادی دچار رشد منفی شد. سایتو تارو، کارشناس حوزه اقتصادی:
گرچه این انقباض 0.2% در مقایسه با پیشبینی 0.7% اندکی بهبود نشون میده، اما این روند انقباضی زنگ خطری برای اقتصاد ژاپن محسوب میشه. علاوه بر این تأثیر واقعی تعرفه‌های ترامپ موجب کاهش چشمگیر صادرات ژاپن به آمریکا میشه.
این در حالیه که بانک مرکزی ژاپن فعلا سیاست صبر و تماشا رو در پیش گرفته. هیرا یاماتاکایوکی، فعال اقتصادی:
اگر مصرف داخلی به طور پیوسته بهبود می‌یافت، امکان جبران ضرر صادرات بود. اما طبق پیش‌بینی‌ها روند مصرف به علت کاهش قدرت خرید مردم ضعیف شده.
تعرفه‌های واشنگتن قرار بر کالاهای عمومی توکیو به میزان 24% و بر خودرو و قطعات اون 25% اعمال بشه. تعرفه‌های ناعادلانه‌ای که موجب شده استرالیا نیز با هدف کاهش وابستگی به آمریکا، گسترش توافقنامه‌های تجارت آزاد رو با دیگر کشورها در دستور کار قرار بده. دن فارل، وزیر تجارت استرالیا:
تعرفه‌های تحمیلی واشنگتن علیه کامبرا ناعادلانه است. ما خواستار لغو همه اونها هستیم. استرالیا بر راهکار تنوع بخشی شرکای اقتصادی متمرکز شده تا فارغ از آنچه که آمریکایی‌ها ممکنه تصمیم بگیرند عمل کنه.
موضعی که موجب همگرایی و گسترش مراودات تجاری بیشتر کشورهای آسیا و اقیانوسیه حتی در میان همپیمانان امریکا برای مقابله با تعرفه‌های یک جانبه ترامپ شده. اسماعیل پوراجی، خبرگزاری صدا و سیما، دفتر منطقه جنوب شرق آسیا.
سطح دیوکسید کربن جهان به بالاترین میزان در 30 میلیون سال گذشته رسید. سازمان ملی اقیانوسی و جوی آمریکا اعلام کرد سطح دیوکسید کربن جهانی در ماه گذشته به 430 پی پی ام فراتر رفته. پژوهشگران میگویند این بالاترین میزان دیوکسید کربن در جو زمین در 30 میلیون سال گذشته است، یعنی زمانی بسیار پیش از آن که انسان‌ها روی زمین وجود داشته باشند. کارشناسان گفتند رشد سریع و نگران کننده دیوکسید کربن نشان می‌دهد سیستم‌های طبیعی جذب کربن مانند جنگل‌ها کارایی گذشته خود را ندارد. بالا رفتن دما، بلایای طبیعی شدیدتر و اسیدی شدن اقیانوس‌ها از پیامدهای افزایش دیوکسید کربن است. اما سازمان هواشناسی امروز در برخی مناطق شمال غرب، شمال شرق، شرق دامنه‌ها و ارتفاعات البرز و برخی نقاط در مرکز افزایش ابر، رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید پیش بینی کرد. خانم رفیعی، کارشناس هواشناسی:
امروز در آذربایجان‌های شرقی و غربی، شمال کردستان، زنجان، شمال استان‌های تهران، البرز، سمنان، همدان و قزوین و ارتفاعات و دامنه‌های استان‌های مازندران، گلستان، نیمه غربی اصفهان، شرق لرستان و مرکز خراسان جنوبی و نیمه شمالی خراسان رضوی و مرکز کرمان شامل هشدار نارنجی خواهند بود و آب‌های شمالی خلیج همیشه پارس امروز مواج و متلاطم خواهد بود و محدودیت‌های برای انجام فعالیت‌های دریایی سبب خواهد شد. تهران هم امروز وزش باد خواهد داشت، به تدریج افزایش ابر، گاهی رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید. بیشینه دما امروز در تهران 29 درجه بالای صفر پیش بینی شده و کمینه دما هم حدوداً 18 درجه بالای صفر خواهد شد.
شنوندگان گرامی، در پایان این بخش خبری با آگاهی میرسانم. هنگام اذان ظهر امروز به وقت تهران ساعت 12:04 است. از همراهی شما عزیزان با این بخش خبری بسیار سپاسگزارم. روز بخیر، خدا نگهدار.
یک پیشبینی برای آینده جمعیت کشور.
آیا با افزایش جمعیت کشورمان موافقید؟
شاید شما هم کاهش و یا کنترل جمعیت را باعث بالا رفتن کیفیت زندگی و بهبود اقتصاد می‌دانید. اگر همین روند کاهشی که در نوع خود بالاترین سرعت کاهش نرخ رشد جمعیت در جهان است ادامه یابد، تا سال 1615 نرخ رشد جمعیت به صفر می‌رسد. به این معنا که بعد از سال 1415 هر سال از طرفی از جمعیت کشور کاسته خواهد شد و از طرف دیگر شاهد پیر شدن جمعیت و پدیده سالمندی جامعه خواهیم بود. یکی از شاخصهای رشد اقتصادی شاخص رشد نیروی انسانی آماده به کار است. بدیهی است که هر کشوری برای چرخاندن چرخ اقتصاد به بازوان پرتوانی احتیاج دارد که بتواند کشور را اداره کند. سن نیروی انسانی آماده به کار در کشور بین 15 تا 65 سال تخمین زده می شود که با روند کاهش رشد جمعیت در سالهای آتی شاهد کاهش نیروی آماده به کار و افزایش سالمندان جامعه خواهیم بود. سالمندان نیاز به مراقبت و هزینه‌های ویژه دارند که با توجه به کاهش افراد آماده به کار، اقتصاد کشور ضعیف‌تر شده و در نتیجه روند پیشرفت کشور کندتر و یا متوقف خواهد شد. از طرف دیگر، با گذشت هر سال، منابع و ذخایر زیرزمینی که سهم اصلی تأمین بودجه کشور بر عهده آنهاست، روز به روز کمتر شده و در نتیجه بودجه سازمان‌ها و نهادهای حمایتی، مراقبتی و پزشکی کشور کمتر و کمتر خواهد شد.
رادیو اقتصاد صدای پیش رفت. با خرید یک دستگاه دوچرخه چیاوا به تعداد اعضای خانواده برنده دوچرخه شوید. بخر تا بچرخیم.
آی قصه قصه قصه، نون و پنیر و پسته، یادت خرید 20 قصه؟ قصه‌های ما 20 قصه،
همه اینا
20 قصه.
سارا که رسید به تهران کلی بزرگتر شد و شرایط اقساطش هم از 20 بهتر شد و
اصلا از وقتی اومد به قلب تهران این سرا وسعتش بیشتر شد اندازه قلبای شما.
اونقدر بسیعه که زر تا تهش معلوم نیست،
یه طرف توفان بیاد اون طرفش بارون نیست.
روی این سرا دیگه هرچی بخوای پیدا میشه، فرش و مبل و سر و تخت با هرچی که همراهشه. پس بیا بریم سرا واسه خریدی کم ندیم،
هر چیزی نیاز داری قسطی برا خونت بگی.
سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
سلام استا، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنت بخرم، حالا سرتم درد میارم. یه لنت خوبه سر پا واسه همه جور آب و هوا، وقتی زمین لیز باشه یا پیچ جاده تیز باشه، ترمزگیریش خوب باشه، کیفیتش توب باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیر جیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم. لنتی که خواستی بهت میدم، چاره تو پیش منه.
اگه جاده سرخیز باشه،
اگه پیش جاده تیز باشه،
ترمز باید راست و ریز باشه،
لنز خوبه تندیس باشه.
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
روزتون بخیر باشه. ممنونیم از همراهی شما با رادیو اقتصاد. ماجراهای آقای سپرده عنوان برنامه کوتاه طنزی است که در این لحظه تقدیم شما میشه با موضوع سهم کشور در بازار جهانی صنایع دستی.
مهیج، مفرح، مدرج، ضد آب، ضد زنگ و اینک سرسپرده.
آقا چی داری میگی؟
نه باشه باشه گرفتم. ضد آب، ضد زنگ و اینک دل سپرده.
آقا این حرفا کدومه؟ فقط سپرده.
مهیج، مفرح، مدرج، ضد آب، ضد زنگ و اینک آقای سپرده.
سهم ایران از بازار 800 میلیارد دلاری صنایع دستی 38% آسه برده.
بفرمایید.
میگم شما میدونی یعنی میتونی درصد مرصد رو حساب کنی؟
بله.
جان من این تن بمیره راست میگی؟
وا جان من این تن بمیره نداره که.
یعنی مثلا بلدی درصد مرصد رو جمع و منها کنی؟ جرزم بلدی بگیری از اونا که میرفت بالا و پایین رادیکال و اینا؟
جرز نه جزر.
ایول من همیشه به خاطر جزر و اینا پای تخت مسخره میشدم.
برای چی؟ آه؟ کی مسخره میکرد شما رو؟
کی؟ کل کلاس با انگوش منو نشون میدادن، با هم یه نفس میگفتن هو.
چه حرکت زشتی، باید به معلم میگفتی.
اصلا خود آقا معلم به بچه ها میگفت که هو کنن.
من خیلی بعید میدونم، ولی باید میرفتی به مدیر میگفتی یا به ناظم.
اتفاقا یه بار به آقا زرگر ناظم مدرسه‌مو گفتم.
و بعد چی شد؟
بی خیال بابا سپرده، یک کلم خواستم ببینم درصد مرصد و جزر و رادیکال و اینا رو بلدی یا نه. تو افتادی دنبال این که معلم و ناظم و آقای مدیرمون رو پیدا کنی؟
آخه تنبیه بدنی معنی نداره، تنبیه روحی و روانی که دیگه وا ویلا. ولی از یه چی خوش آمد.
از چی؟
یه جوری پرسیدی درصد بلدی، انگار بپرسی بلدی لیلان برانی؟
سپرده جان من بلدی لیلان برانی؟
من بنز میرانم که بوها لیلان ده.
ایول آخ سپرده دمت گرم.
چرا چی شده؟
دمت گرم که با همین چند جمله روحیم عوض کردی.
قربونه داداش من اینجام که نذارم روحیت خراب بشه به هم بریزه.
خدا به طول عمرت سپرده، ایشالله سایت همیشه بالا سر من باقی باشه.
این حرف چی میزنی؟ ما همکاریم، هر دومون به یه اندازه داریم تو رادیو اقتصاد زحمت میکشیم.
میگم سپرده تو که درصد مرصد و ولدی، تو که بنز میرونی، میگم بیا بزنیم توی کار نون آبدار با حقوق توپل.
یعنی از رادیو اقتصادم توپل؟
خب راستش یعنی چیزه.
چی شد؟ چرا نطقت کور شد؟
آخه هیچ وقت مقایسه نکرده بودم.
چیو؟
درآمدم از اینجا رو با مثلا سود صنایع دستی.
حالا من از روی تعصب یه چی گفتم، چرا اینجوری شدی تو؟ مگه خیلی توفیر دارم با هم؟
من از اختلاف درهم و دیناریشون تو لک نرفتم که.
پس برای چی بود؟
من یان یاد نون و نمکی افتادم که اینجا تو رادیو اقتصاد خوردم.
یعنی نمکش زیاد بود یا کم بود؟ بگم 4 تا رول خامه‌ای بیارن.
مسخره نکن دیگه سپرده، اون وقت رگ گردنت کلفت میشه وقتی میگم تو کلاس به خاطر رادیکال و جاز هو میکردم منو.
فرق داره بیمحل، اونا که باهات نون و نمک نخورده بودن، رفاقتی باهاشون نداشتی، اونا که همبازیت نبودن تو رادیو اقتصاد.
حرفت حق بود و جواب نداره.
خب از کجا شروع کنیم؟
نمایشی که ضبط کردیم، مد جدیدم نیومده.
صنایع دستی رو میگم بیمحل.
واقعا
معلومه قالی خوبه.
قالی؟
نه پا باقالی.
ما رو چه به باقالی، ما رو چه به قالی.
مگه نمیگفتی مادرت معادل دکترا داشته تو کار قالی؟
خدا رحمتش کنه، دکتر دیگه نمیتونه قالی ببافه،
نور به قبرش بباره. ولی مگه به خواهرت یاد نداد؟
خواهرام اونا فرش زیر پاشون رو جاروم نمیکنن، اون وقت قالی میبافن برام.
نمد چطوره؟
نمد من و تو باز اگه میگفتی شمد یه چیزی، ما رو چه به نمد.
حسیر بافی.
او
نقاشی روی سنگ،
تو نقاشی بلدی؟
یعنی روی سنگم به اندازه بوم سخت. بافتنی چطور؟ دو تا میل میخواد و 4 تا کلاف. دو تا کم میکنی، رج بعدی یه دونه اضافه میکنی.
من از جمع و تفریق چی نمیدونم.
گیوه.
اگه اینجوریه کلا پشمی.
اگه اینجوریه یعنی چی ها؟
یعنی اگه قراره فقط اسم صنایع رو بگیم کاری نداره، منم میتونم 10 تاشو نام ببرم.
قضا خونگی درست کنیم، خیلی هم مشتری داره.
صنایع دستی نیست ولی
نباشه خیلی هم بهتر. میدونی خیلی از این شرکت های بزرگ از قضای خونگی شروع کردن.
وای سپرده دارم میبینم.
چیو؟
دارم میبینم ببینم که دنیا رو گرفتیم با شرکتمون.
برو کنار بذار منم ببینم.
آه یه ساعته دارم دنبالتون میگردم، چرا نیومدید سر زفت؟
وای بدبخت شدیم.
آه پول بده برم نون بگیرم با پنیر.
سپرده نوبت توئه.